بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با ایران فرصت دیگری بدهد. جامعه جهانی بهائیان خواستار اقدام بین‌المللی برای آزادی رهبران بهائیان ایرانی شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و جامعه بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی اعدام فرزاد کمانگر را محکوم کردند. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر در تهران، ظهر سه‌شنبه 21 اردیبهشت ماه 1389. من فهیمه خضر حیدری میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت حاضر است به گفتگوهای مستقیم با تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران فرصت تازه‌ای بدهد. خانم اشتون که در بروکسل و در پی نشست سالانه وزیران خارجه اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، افزود تا تحقق یافتن تحریم‌های تازه علیه ایران 4 تا 6 هفته بیشتر فرصت باقی نمانده است. کاترین اشتون گفت اگر ایران علاقه‌مند است پیشنهاد دهد که حاضر است در مورد موضوع قابلیت تسلیحات هسته‌ای گفتگوهای واقعی با ما انجام دهد، می تواند با من تماس بگیرد و من خوشحال خواهم شد که با همکارانمان در گروه 5+1 در مورد گام های بعدی صحبت کنم. جامعه جهانی بهائیان در آستانه سومین سال زندانی شدن رهبران جامعه بهائیان ایران در بیانیه‌ای خواستار اقدام بین‌المللی برای آزادی فوری آنها شد. بانی دوگال، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، شرایط نگهداری این زندانیان را در ایران در زندان اوین مغایر با موازین بین‌المللی خوانده و گفته است در 3 جلسه دادگاهی که برای این زندانیان برگزار شده، هیچ سندی که حاکی از تخلف آنها باشد ارائه نشده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعدام فرزاد کمانگر را محکوم کرده و گفته است که این سندیکا در ماتم معلمی نشسته که جرمش دفاع از حقوق بشر بود. در بیانیه این سندیکا آمده است که در 4 سال گذشته بسیاری از نهادهای ملی و بین المللی خواهان رسیدگی قانونی و بی‌طرف به پرونده فرزاد کمانگر و اعزام هیئتی برای دیدار با او شده بودند، اما با آن موافقت نشد. جامعه بین المللی اتحادیه‌های صنفی نیز اعدام فرزاد کمانگر و 4 تن دیگر را به شدت محکوم کرده است. و اما گزارش ویژه این هفته رادیو فردا. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. سروده عاشقانه کوچه که بر دل بسیاری از مردم ایران و دیگر فارسی زبانان نشسته، این روزها 50 ساله شده است. سروده ای از زنده یاد فریدون مشیری که در اردیبهشت ماه سال 1339 خورشیدی در مجله روشنفکر آن زمان انتشار یافت و به سرعت بر ذهن توده های مردم نشست. راز اقبال گسترده در این شعر، در شعر کوچه، در چه بوده است؟ پاسخ به این پرسش را در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که همکار ما شهرام میریان تهیه کرده جستجو می کنیم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم.
کوچه، سروده ای موزون با زبانی تصویری و روان، این روزها 50 ساله شده است. شعری از زنده یاد فریدون مشیری که خاطره گذر از کوچه‌ای مهتابی را در روزگاری سپری شده زنده می کند. کوچه‌ای که بسیاری از آن گذر کرده و چه بسا در خلوت خود شبی به یاد مانده را مرور کرده. فریدون مشیری این شعر را در چه حالی سروده که اینقدر بر دلها نشسته؟ این پرسش را در آخرین سفر مشیری به آلمان در شهر دوسلدورف با وی در میان گذاشتم.
شعر کوچه یه شعر عاشقانه است که بنده در نخست سالهای جوانی چنان که افتد و دانی هر کسی دلبستگی پیدا میکنه. شعر عاشقانه میگه، بعضیا غزل میگن، بنده همون موقع اوائل با غزل شروع کردم، بعد که راه و تازی رو دیدم به این راه آمدم. و شعر کوچه می شعر عاشقانه است و به نظر من اگر کسانی فکر کنن که این شعر خیلی شخصیه کاملا اشتباه میکنن، زیرا که من هزاران نفر رو دیدم، یعنی واقعا در این کلمه میگم هیچ اغراق نیست. من چندین بار در دانشگاه‌هایی صحبت کردم که 2000 نفر شنونده بودن و همه اینا از من شعر کوچه رو میخواستن و من هرچی بهشون میگفتم که بذارید من شعرهای تازه تری دارم قبول نمیکردن. و بعد که من شعر کوچه رو میخوندم همه با من یک صدا میخوندن. این شعر شعر همه است، هیچ شعر دو نفری نیست که من برای کسی گفته باشم. تمام کسانی که کسی رو دوست دارن این شعر برای اونا هست. بنابراین یه نوع تلقی اشتباه هست به نظر من که کسی فکر کنه این شعر عاشقانه است و مربوط به آقای فلان هست. نه، اینجور نیست. دوستی میگفت که من قبل از اینکه ازدواج کنم یک کتاب تو رو روسی تا شعرش علامت گذاشتم و دادم به نامزدم، گفتم تمام حرفایی رو که من باید به تو بزنم ایناست، بگیر. خب این خودش یه چیز عمومی، یه چیز مشترکیست. سعدی وقتی غزل عاشقانه میگه من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. درسته که سعدی اینو خطاب به معشوقش میگه، ولی تمام عاشقان جهان میتونن خطاب به معشوقشون راجع به بی وفایی و چنین چیزی بگن.
میخواستم از شما خواهش کنم اگه ممکنه این شعر کوچه رو همینطور که ایستادیم برای شنوندگان ما بخونید.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم. یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذر.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشی،
شعر عاشقانه کوچه را که این روزها 50 ساله شده است، برخی عامه پسند بودن، بعضی ساده و زود هضم بودن آن و برخی هم موزون بودنش را در پذیرش مردم می دانند. حال ببینیم مرتضی رضوان، شاعر و نویسنده ساکن سوئد، چه برداشتی از شعر کوچه فریدون مشیری به دست می دهد.
فریدون مشیری اینجا به عنوان یک شاعر نوپرداز خودش رو نمیبینه، به دلیل اینکه گرفتار شعر کلاسیک ایرانه، گرفتار قافیه است. در هر حال شعر کوچه دارای اعتبارات شعر کلاسیک ایرانه، نه شعر نو. و خود شعر از نظر محتوا هیچ چیز خاصی رو مطرح نمی کنه، بلکه رو لحظه‌ای گذرا از زندگی تمامی ما، تأکید میکنه. در هر حال شعر فریدون مشیری از نظر ادبیات زیبا دقیقا تمام امتیازاتی رو که ما بخوایم داره، منتها از نظر محتوا تا مسائل دم دست فراتر نمیتونه بره. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. خیلی زیباست. منتها این شعر به گونه ایست که مردم رو به خاطر سادگیش مجذوب خودش میکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
دیگر شاعر و نویسنده‌ای که در گفتگو با ما دیدگاه خود را نسبت به شعر کوچه اثر زنده یاد فریدون مشیری ابراز کرده، پگاه احمدی است که همینک در آلمان سرگرم گذراندن یک بورسیه تحصیلی است. خانم احمدی پیچیده نبودن، کیفیت موسیقایی و زبان تصویری این سروده را از ویژگی‌های شعر کوچه برشمرده است.
به اعتقاد من ویژگی هایی که شعر کوچه رو برجسته می کنند شامل این موارد هستند. یکی غامض و پیچیده نبودن این شعر هست برای طیف های مختلف مخاطبان. دومین نکته که نکته مهمی هست اینه که در شعر کوچه یک تجربه مشترک انسانی که خیلی از افراد اون رو در زندگی تجربه کردن و شاعر به زیبایی مخاطبش رو در این تجربه انسانی با خودش مشترک و سهیم می کنه. سومین نکته کیفیت موسیقایی شعر کوچه هست، به این اعتبار که شعر از وزن و قافیه و ریتمی آهنگین برخورداره که ضمناً این وزن عروضی وزن سخت و پیچیده‌ای نیست که برای مخاطب خیلی ملموس نباشه. چهارمین نکته زبان این شعر هست که زبانی لطیف و سرشار از تصویرسازی‌های شاعرانه است که ضمناً این تصویرسازی‌ها هر مخاطبی رو میتونه در فضای شعر جای بده و سهیم بکنه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
و سرانجام دفتر 50 سالگی شعر کوچه اثری از زنده یاد فریدون مشیری را با ارائه دیدگاهی از شاعر و نویسنده ساکن آلمان مانی می‌بندیم.
شعر کوچه زنده یاد فریدون مشیری زبانی بسیار ساده داره و شعرش دارای وزن هست و اون وزن ملایم و زبان ساده‌ای که داره باعث شده که شعر به راحتی در ذهن بنشیند، به ویژه اینکه از یک عاطفه عاشقانه سخن میگوید که این عاطفه مال همگان است. حسن شعر کوچه از زنده‌یاد فریدون مشیری این هست که میتواند یک پلی باشد بین شعر کلاسیک ایران با شعر مدرن ایران، گرچه شعر در فضای شعر نیمایی و با اوزان نیمایی سروده شده، اما این توانمندی رو داره که مردم وسیعی رو با شعر امروز ایران آشنا کند و آشتی بدهد و بتواند بیشتر مردم رو به سوی شعر نو بکشاند.
ای تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوار که بودم.
رادیو فردا گوش میکنید.
در سلسله برنامه‌های هنر و هنرمندان، این بار از جهان موسیقی به دنیای معماری می‌رویم. سخنان مهندس عبدالحمید اشراق را در این زمینه می‌شنویم در برنامه‌ای از همکارم محمد رضا شاهید.
در سری گفتگوها با آقای عبدالحمید اشراق در برنامه هنر و هنرمندان، برای چند برنامه رشته موسیقی را که آغاز کرده بودیم کنار گذاشته و به حیطه دیگر هنر یعنی معماری می‌آییم. در این سری برنامه‌ها در هفته‌های بعدی به نقاشی از جمله نقاشی قهوه‌خانه خواهیم پرداخت، اما این هفته آقای عبدالحمید اشراق نه به عنوان موسیقیدان و مدیر مجله موسیقی که به عنوان آرشیتکت و مدیر نشریه دیگری به همین نام به ما میگویند آرشیتکت و یا همان هنر معماری مدرن در ایران چگونه بوده است.
شروع علمی هنر معماری رو باید حدود 70 سال آورد جلو. کلمه 70. سالهای 1317 بود که وزیر وقت رضا شاه که اطلاعات کاملی نداشت از هنر، آمد چند نفر از متخصصین جمع کرد و از رضا شاه خواست که ما یک مدرسه هنری و معماری داشته باشیم. بنابراین اینها سه نفر بودند، یکی محسن فروغی بود، یکی ابوالحسن صدیقی بود، یکی سیرو بود که فرانسوی بود، آمدن یک اساسنامه‌ای درست کردن برای یک مدرسه معماری در ایران. این اولین قدم بود برای این کار.
یعنی اونچه که شما میفرمایید تحصیلات معماری است، وگرنه معماری قرنها در ایران وجود داشت.
نه، این دو چیزه، با هم فاصله بگذاریم. این که من عرض میکنم مسئله علمی و مدارس علمی معماری است، وگر نمیشه که فهمیدید ما بهترین معمار رو داشتیم که بدون این که مدرسه کار کرده باشه آثار بسیار ارزنده‌ای برای ما درست کرده. موقعی که شما چهارزنبیل نگاه میکنید که 3000 سال قبل درست شده، یا مدرسه شیخ لطفرار نگاه میکنید، اینها افرادی بودن که سواد نداشتن، با نور و سایه جهت قبله درست میکردن.
یعنی در واقع مدارس این استعداد رو حمایت میکرد و هدایت یا به وجود میآورد؟
مدارس این استعداد رو به فرم میداد، یعنی یه اصولی بهتون یاد میداد که این اصول باید رعایت بکنه، و برای این کار شروع کردن. و چون جا نداشتن، مدرسه مروی رضا شاه گفتش که از طلاب بخواد که برن بیرون، و طلاب رفتن بیرون. اون مدرسه معماری در محل طلاب مدرسه مروی شروع شد تقریبا 1119. یک فرانسوی به نام آندره گودار آمد رئیس. باید اضافه کنم که قبل از این شروع مسئله 1919، آلمان ها آمدن برای ما یک کلاس نقشه کشی درست کردن. نقشه کشی غیر از کلاس معماری. نقشه کشی این که شما فقط میکشید. اینا اومدن کلاس نقشه کشی درست کردن. تعدادی از شاگردا رفتن اونجا و نقشه کشی یاد گرفت. و موقعی که این مدرسه شروع شد، اون نقشه کشا هم آمدن شاگرد مدرسه معماری نقشه کشی و نقاشی شدن. این مدرسه ادامه پیدا کرد و تا حالا هم ادامه پیدا کرد. در اون وقتی که کلنگ این مدرسه زده شد، ما 150 سال تقریبا از این مدرسه‌ای که کپی کردن، الهام گرفتن، بزار عقب بودیم. اون سه نفر آمدن، تقریبا میتونم بگم که اکثر مواد اساسنامه این بزار پاریس، دانشکده معماری پاریس رو کپی کردن. پس مدرسه‌ای که ما داشتیم یک نوچه مدرسه بزار فرانسه بود.
معماری در اون سالها آیا نگاه به غرب داشت، اون رو تقلید میکرد، اون رو شاگردی میکرد، یا اینکه فقط یک وسیله بود تا هرچه زودتر مثل پرواز خودشون پرواز رو یاد بگیرن؟
در اون وقت مسئله فرم معماری، اقتباس از معماری خارج یا بالا بردن یک مسائل معماری داخل خودمون مطرح نبود. مدرسه فقط درس میداد به شما. فرم معماری خارجی رو میاد میمد به شاگرد میگفت، میگفتش در شیکاگو اینجور معماری میسازن، در فرانسه اینجور میسازن. خود شاگرد بود که انتخاب میکرد. بنابراین ما موقعی که در عرض 10 سال 50-60 نفر برای اولین بار در ایران آرشیتکت تحصیل کرده دادیم بیرون، سعی شد که اونها برن اعتقادات ذاتی نهادی خودشون با اون چیزی یاد گرفته بودن، با اون چیزی در دنیا داره میشه در ایران پیاده کنن.
اولین کاری رو که میشود موجه دونست در بعد از این تحصیلات کدوم کار بود در ایران؟
نمیشه گفتش که کدوم کار بود، کارهای زیادی داریم. ما بافت شهریمون یک حالت خاصی داره. یک نفر آرشیتکت میاد یک کار قشنگی میسازه، هر آرشیتکتی یک نوعی ساخته. تعداد از آرشیتکت‌ها حدود 5-6 نفر که از فامیل‌های بسیار بالایی بودن، آقای فروغی، آقای صادق، آقای قباد ظفر، دهه دوم شمسی آمدن ایران، سعی کردن که کلمه آرشیتکت رو ببرن توی جامعه. آرشیتکت هست. بنابراین چون کلمه آرشیتکت نتونست تو جامعه بره، مردم کلمه مهندس گذاشتن جلو. ما مهندس نیستیم. مهندس به مهندس سیویل میگه. مهندس ما اون کسی میگن که محاسبات ساختمانی میکنه. خیلی در یه چیز غلطی افتاده در جامعه، فرم گرفته، بعدم بعدم نمیاد بگن آقای مهندسش. هیچ چیزی نداره. ولی عملا نیست. اونها این 4-5 نفر سعی کردن که کلمه آرشیتکت بره تو اجتماع، یعنی آرشیتکت مشخص بشه. حتی آمدن یک مجله درست کردن، مجله آرشیتکت، که کلمهش بره تو فکر من. برای که اونا نمیخواستن با کلمه معمار قبلی قاطی بشه، چون آرشیتکت یعنی معمار. مثلا بگن که ما تحصیل کردیم، اونها تحصیل نکردن. گویی که اونها از نظرهای دیگری خیلی از ما قوی‌تر هستن، بهتر هستن. معمارا قدیم میگم اون بهتر هستن، ولی میخواستن یک تفاوتی نسبت به درس خونده تحصیل کرده و درس خونده تحصیل نکرده داشته باشه، و نشد. و این کار همجور ادامه پیدا کرد.
در مورد بناهای ساخته شده، به هر حال تا پیش از انقلاب میدان آزادی که اون زمان میدان شهیاد خوانده میشد سمبل است، اخیراً هم برج میلاد. این دو نماد رو شما در کار معماری نوین ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
معماری سمبولیک یه سمبوله برای کشور. هر دوش خوبه، نمیشه که بده. آقای حسین امانت دوست بنده، ایشون در یک کنکوری برنده شد. اول این کنکور دادن به یه شخصی و کارش خوب نبود، و بعد از اون این رو به کنکور گذاشتن. و آقای حسین امانت کارش بسیار بسیار جالبه، بسیار ارزنده است، ولی اون رو نمیتونیم ما عمومیت بدیم به معماری مملکت ما. مملکت ما اصولا بهتون بگم، بالا حرف عوض میشه، هر دوره‌ای سعی میکنه که مجادله کنه با دوره قبلی خودش. این قانون تمام دنیاست. شما معماری هخامنشی که نگاه میکنید با معماری ساسانی که نگاه میکنید کاملا متفاوته، برای که ساسانی نخواست معماری سقف را بیاره جلو، معماری طاق را آورد جلو. یعنی شما در دوره ساسانی به هیچ عنوان سقف مستقیم افقی نمی‌بینید در کارتون، تماما رفتن به صورت نیم دایره به صورت نیم دایره عمل کردن. بعد گنبد جلو اومد، فرمگاه گنبد اومد جلو.
یعنی در واقع ما شاهد کنجکاوی هنرمندانی هستیم که در طول تاریخ به این کنجکاوی ها هدایت شدن، یا خودشون یا جامعهشون، و از خودشون اثراتی باقی گذاشتن، حال معماری باشه، موسیقی باشه یا هر چیز دیگر.
صحیح، کاملا صحیح. ببینید، یک کسی که در تهران یا در شیراز یا در آباده هستش، یه تحصیلات معماری کرده یا تحصیلات نقاشی کرده یا تحصیلات موسیقی کرده، اون دید خودش هستش که حساب میشه، اون افق فکریش هستش که یک اثر جدید خوب میاره جلو. بنابراین هنرمندی که آمده، معماری که آمده، دانشکده معماری دیده، دانشکده معماری تمام کرده و بعد رفته ایتالیا، برگشته، آمده فرانسه، برگشته، یک دید دیگه ای داره و آنچه که میسازه مجموعی از این دوتاست، یا الهام کامل از معماری قدیم است، یا به هیچ عنوان الهام اون نیست، 100% معماری خارجی است، یا هر دو رو با هم ترکیب میکنه یه چیزی میده بیرون. بنابراین این خود فرده که به شما جوابگوی این سوال شماست.
آقای اشاق، با تایید گفته های شما به عنوان یک کنجکاو شنونده، آیا نمیشود پرسید که چرا شهرهای جهان به هم شبیه نیستند؟
شهر مربوط میشه به بافت، بافت مربوط میشه به نهاد فردی. اگر شما بافت خودرو داشته باشید، خودرو یعنی چه؟ شما میاد یک میدونی، میدونکی، یه آقای پولداری میاد یه مسجد درست میکنه و از این به بعد کوچه ها و خیابان ها در رابطه با این نقطه شروع انجام میشه. این میگن بافت خودرو. یه بافتی هست که خودرو نیست، قبلا میاد یه چیزی درست میکنید، میگید مردم بیاد اینجا بشینید، مثل نیویورک قبلا اومدید یه چارا خطوط عمودی به هم نصب کردید، یه بافت کاملا مشخص، بعد به مردم میگید که بیاد اینجا بشینید. این دونو بافت به نهاد ذات افراد بستگی داره. مثلا شما اولین شهر دایره رو ما ساختیم، آباده، گرده، که البته اولین شهر ستاره ای رو ما ساختیم، همدان، حدود 700 سال قبل از میلاد، 600 خورده سال قبل از میلاد. بنابراین این نوع ساخت شهرک و بافت مربوط میشه به نحوه زندگی مردم. از این نظر بعدها که ما مثلا در یزد که ما گرفتاری داشتیم، با خود من گرفتاری داشتیم با استاندار اونجا، استاندار میخواست کوچه ها رو خراب کنه، واقعا یک شاهکار بود این کوچه ها، برای که محله کلیمی ها، برای که کسی نتونه اذیتشون بکنه، کوچه ها رو عمود 90% درست کرده بودن. کوچه 90% این که شما دیگه اسب و قاطر نمیتونید ببرید، یعنی اگه کسی فرار کنه نمیتونید بید عقبشون، یا از زیر زمین اینا با هم ارتباط داشتن، از پشت بوم با هم ارتباط داشتن. این بافت ارتباطی فرم زندگی محلی افراد رو داشت.
برای شنوندگان محترم گفته باشم که هفته آینده شما درباره نقاشی مکتب قهوه خانه صحبت خواهید کرد.
پایان مجله نیمروزی امروز رسیدیم. 30 دقیقه دیگر اما با خبرها و گزارش‌های تازه باز خواهیم گشت. با ما همراه باشید.
با جهان امروز رادیو فردا.
Oh,
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
نیستی ببینی منو، بشنو صدای منو، نمیخواستم بفهمی میخونم حتم و ستاره. زخم کنه یه دلو پاره کردی بعد منو، بکردی یا رفی تنها موندم اکسط جلو. دلم تنگ میشه، دستم سرد میشه، همه وجودم پر ماتم میشه. بی تو نمیشه، به هم بگو چی میشه، خاطراتی که با من میمونه همیشه. مگه حق نمه که میذاری میری، دیگه بدون تو ندارم امیدی. بیا برگرد تو به خونه، نزار بگیره این دبی تو به خونه. زیبای من باورم کن که من بی تو نمیتونم، زیبای من ترکم نکن، دارم بی تو کم میارم. به راهت میام سراغت، تابت بگم که خیلی دوست دارم، چرا نمیفهمی تو چه من کردی به منی که اومده غرورم و شکستی. شاید عشقم دیگه واسد با میرداره، آره دلم خوشه به شبای پرستاره، که تاریک ولی خاطرات تو رو داره، بوی تو رو داره. زیبای من باورم کن که من بی تو نمیتونم، زیبای من ترکم نکن، زیبای من ترکم نکن، دارم بی تو کم میارم. زیبای من که من بی تو نمیتونم. زنه همو به پاس میریزم اگه تو بخوای، دنیا رو زیر و رو میکنم. زنه همو به پاس میریزم
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
تنهوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی، دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو باشم روشن میکنم. فردای تو تقدیمم رو پر می کنم، هر روز این تنهایی و فردا تصور می کنم. هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست، اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو باشم روشن می کنم. روزای من هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی، دنیا عجب جایی شده.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دنیای این روزای من نام این ترانه است به خوانندگی داریوش اقبالی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
من هنوز
چشمان اراده تو کن برگردی دوباره فکر نمیکردی بتونم این همه منتظر بمونم من همون هستم که بودم شب و روز به یادت بودم واسه تو بابنش سخت بودم تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست نمیتونی یه جا رو بمونی همه جوانی جلو روته آنم های جالب سر راته چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگی شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی هیچ وقت دروغ نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجبار میگی روها دست سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هرکی نقطه ضعف داره کجاست گل بیخوار گفتی من تقدیر و سرنوشتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم و ساده تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت حرفای داغ دادیم زمانت اجرایی نداره افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی بیرم خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن آدم که با توست مثل اسیره وقتی نیستی میخواد بمیره خوش با حال اونایی که افتخار آشنایی تو نداشتن افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده از تو افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است که فساد اقتصادی در ایران سازمان یافته و حکومتی شده است. نظر شما درباره فساد اقتصادی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا. We'll be right back.
انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام تو که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه یه دنیاشی. منو نگاه کن، واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه یه دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم تو.
با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. با من باشو، اینو میدونی میمونم همیشه با تو. با من باشو، قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
پشیمونه نبرش و از این خونه تو باور کن کلام من مجنون تر از تو